أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله سيما بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلوات عليه وعليهم أجمعين. خب عرض کردیم که راجع به موضوع استنساخ میشه یک بار تحلیل کرد ماهیت این رویداد یا فرایند رو و مجموعه عناصری که به مثابه یک فرایند منتهی میشه به تحقق استنساخ بررسی کرد و دید که آیا این عناصر که این فرایند رو تشکیل میدهند خود به خود و به ذاته آیا اشکال دارن. در تحلیل دیدیم اینجور نیست، یعنی هر یک از اون عناصری که در ده مرحله که برشمردیم خودی به خود به نظر نمیاد اشکال داشته باشه و مجموعه هم باز به همین ترتیب خود عمل رو وقتی ماهیتشو بررسی میکنیم احساس میکنیم که مشکلی احیانا وجود نداره. اما خب ایده آمدن که به بعضی از آیات تمسک کردن و خواستن بگن که گرچه حالا به این حیثی که ما عرض کردیم به این که ما یه تحلیل ماهوی میکنیم موضوع رو و میگیم این عمل اشکال نداره، به این عنوان بحث نکردم، ولی اجمالا یه همچین استفاده میشه کرد که خواسته باشن بگن که به هر حال این فعل منافات داره با احیانا اونچه که در اراده الهی و مشیت الهی مقرر بوده به عنوان حکم تکوینی با اون منافات داره، یعنی این عمل انگار به لازم ماهوی ما ماهوی تو تبیین کردیم که یاد نداره، گویی خواسته باشن بگن به لازم ماهوی اشکال داره، این ماهیت عمل این فعل اشکال داره. بعد به تعدادی از آیات و سپس به بعضی روایات هم تمسک کردن، از جمله این که خب در سوره انسان آمده که انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا. خب آیه میگه انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج، ما بشر اینجوری خلق کردیم، اون روند و فرایند خلقت انسان رو اینطور بیان کرده قرآن که ما از امشاج و تلقیح و درامیختن در واقع نطفه یا نطفه درامیخته از در واقع موجود زنده که اسمش بنیست و از تخمکی و بویزهی که از مؤنث به دست میاد ما از تلقیح اینها انسان رو خلق کردیم و خدا در واقع داره میگه که روند طبیعی مطلوب ما اینه که منی مذکری زکری و بویزه انثوی با هم تلقیح بشوند درامخته بشوند از آمیزه اونها نطفه به وجود بیاد، نطفه امشاج، و اینجوری انسان خلق بشه. و خدا داره روند منحصر به فرد پیدایش انسان رو بیان میکنه، میگه که انسان اینجوری باید خلق شه. این فرایندیست که طی شده برای خلقت انسان، ما طی میکنیم برای خلقت انسان، و این فرایند فرایند منحصر به فرده. پس بنابراین کسی حق نداره از این فرایند منحصر خارج شه، و اگر برخلاف این فرایند منحصر به فرد منحصر عمل کنه، این گویی مخالف اراده ماست، مخالف اراده تکوینیه ماست. در واقع وقتی مخالف اراده تکوینیه ماست، انگار مخالف اراده تشریعیه ما هم هست. بر این که وقتی خدا می‌فرماید که انسان به این شیوه منحصر به وجود می‌آید، ما اراده کردیم که انسان به این شیوه تکوینی به وجود بیاد، و طبعا حکمش از لحاظ تشریعی جواز است، و کسی بیاد این روند رو تغییر بده، بخواد با فرایند و روند دیگری انسان به وجود بیاره، این به لحاظ تکوینی، من حالا دارم هی به اصطلاح اشکال رو تقویت میکنم، یعنی این تقریر استدلاله، ولی بر مطلبی که عرض کردیم اشکال به حساب میاد. وقتی شما میاید تصرف میکنید در فرایند تکوینی خلقت انسان که خدا اراده کرده فقط به این شیوه انسان خلق بشود، این تخلف از اراده تکوینی الهی است، اراده در تصرف در اراده تکوینی الهی است. وقتی این چنین شد، در واقع گویی با اراده تشریعی هم مخالفت کردیم. خدا اینجور میخواسته کار انجام بشه و به این شیوه جواز داده، گفته جایز است، مباح است، اما اگر شیوه تغییر کنه، بسا خدا بگه جایز نیست، نباید چنین میکردید. در نتیجه همطوری که تغییر مشیت تکوینی الهی در واقع مخالفت با مشیت تکوینی الهی است، مخالفت با مشیت تشریعی الهی هم قلمداد خواهد شد. اجازه بدید عرضم تموم بشه، اجازه بفرمید تموم شه عرضم، یعنی این بیانیم بنده خدا رو تبیین بکنم، اینیم چی میخوان بگن، بعد اگر لازم شد سوال یا اشکال، آره اشکال بعدن بکنیم. عرض شود که وقت اگر این کار بکنیم، این آیه از حالت یک دلیل یا استدلال برای جواز پیدایش انسان خارج میشه. نظر این که مثلا در آیه نفی سبیل بگیم ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، خب دو جور میشه معنی کرد. یکی این که ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، یعنی تکوینن، اصلا خدا متعال اجازه نداده تکوینن که کافر بر مؤمن مسلط بشود، ولی ما از او استفاده تشریعی هم میکنیم، میگیم تشریعن اجازه نداده است، میگیم لن یجعل الله تشریعاً للکافرین علی المؤمنین سبیلا. بعد قاعده سبیل رو ما از این استیاد میکنیم و یه دلیل اقامه میکنیم بر عدم جواز پذیرش سلطه و سیطره کفار. اگر فرض بفرمایید که بیایم بگیم نه خیر، خدا اجازه داده تکوینن، اجازه داده لن یجعل الله، لن یجعل الله تکوینن، نه اینجوری نیست، لن یجعل الله تشریعا مثلا. و اگر ما در مثلا روند لن یجعل الله گویی دست ببریم، چطور آیه رو معنیش عوض کردیم؟ مثلا فرض بفرمید اینجا هم همین میشه، این آیه داره میگه که روند طبیعی منحصر به فرد پیدایش انسان اینه، و شما میاد تغییر میدین روند رو، و به نتیجه گویی دو تا اشکال پیش میاد، یک اشکال در مقام فهم تکوینی آیه، دو، اشکال در مقام فهم تشریعی آیه. از سبت که به نظر میرسه که اولا آیه نمیگه، میفرماد انا خلقنا الانسان من نطفت امشاج، داره روند طبیعی حاکم و رایج رو توضیح میده، میگه انسان اینجوری خلق میشه، انسان از طریق نطفه امشاج و آمیزه از اول و اسپرم و اول به اصطلاح به وجود میاد. این آمیزه اسمش نطفه است، نطفه امشاج. انسان اینجوری به وجود میاد، وقتی به وجود میاد بعد خب او رو ابتلاع میکنیم، امتحان میکنیم و به او سمع و بصر دادیم، قوای تشخیص دادیم، قوای شناخت دادیم، داریم روند رو گزارش میده، مراحل پیدایش انسان رو به طور طبیعی توضیح میده. آیا این که روند طبیعی توضیح داده میشه، این به این معناست که این روند در واقع در طبیعت دو جور نیست یا اصالتاً دو جور ممکن نیست؟ این که نفی نمی کنه، که میگه آقا روند طبیعی اینه، انسان اینجوری به وجود می آید. حالا اگر فرض کنید کسی دیگه به روند و روش دیگری احیانا همین نتیجه رو گرفت، این به چه دلیلی باید جرم، چه دلیلی باید حرام تلقی بشه؟ روند طبیعی توضیح داده می شود، اما روندهای غیر طبیعی ممکن وجود داشته باشه و در عالم تصرفات انسانی کم له من نظائر. آیا انسان در این عالم، در این طبیعت زندگی میکنه، زندگی نمیکنه، چیکار میکنه؟ اگر بشر زندگی داره میکنه، هر آنش داره یه تصرف انجام میده که اگه تصرف نکن زندگی نمیتونه بکنه. اگر بگیم آقا مثلا فرض فرمید که شما چرا باید خاک رو بردارید مثلا به شکلی تبدیل به مثلا گل کنید، بعد نمیدونم او رو با آجر آمیخته کنید، او رو با آهن، با آهک، با نمیدونم سیمان در آمیزید، بعد این وضع طبیعی مثلا طبیعت خاک رو تغییر بدید، فرض کنید موادی بهش اضافه و کم بکنید، نمیدونم در معرض حرارت قرار بدید، آجرش کنید، این که خودش به طور طبیعی خاک روان تجزیه شده است، منثور پراکنده است، بعد اینو شما منسجمش میکنید، سختش میکنید، احیانا اصلا تغییر میدید، از حالت خاک خارج میشه، بلیزان نمیشه بهش سجده کرد، به فرض کنید سفال نمیشه سجده کرد، چون سوزوندیدش، حرارت بهش دادید، تغییرش دادید. این آهن رو اجازه بدید همونجور که سنگ آهن بوده بمونه، چرا سنگ آهن رو تغییر دادید؟ چرا خالصش کردید؟ چرا سختش کردید؟ چرا شکل بهش دادید؟ خب در طبیعت شکل نداشت این آهن، خب بذارید همونجوری بمونه دیگه، چرا برداشتید این شکلش دادید، به اشکال مختلف آهن رو در وردید، این معدن رو، این سنگ معدنی رو تبدیل کردید به چیزی اسمش آهن است، بعد اونو بهش انواع اشکال رو بهش میدید، ظرف ازش درست میکنید، سلاح ازش درست میکنید، کلاه خود ازش درست میکنید، نمیدونم هزاران محصول و فرآورده به وجود میاد، تو تصرف دارید میکنید توی مثلا خلقت خدا. خدا امتحان مثلا گویید اراده تکوینیش این بوده است که اونجوری که خلقت رو خلق کرده اونجوری بماند، مثلا شما نباید مثلا وارد شد توی خلقت الهی، میشه یه حرف رو زد. آقا خدا امتحان آمده درختی رو به نام مثلا فرض کنید که حلو خلق فرموده، اون میوه حلو با این درخت با این فرایند از خاک در بیاد، ساقه و شاخه و بعد میوه و طعم خاص و شکل خاص و رنگ خاص داشته باشه، و شما بیایید یه مرتبه چه میزن به صلاح درختو میارن پیوند داره. مثلا بیاد پیوند بزنید، حالا قلم زدن تو خاک مثلا بکارید، اما مثلا بیاد پیوند بزنید شلیلو با مثلا فرض کنید که هلو، خب اون وقت بیاد از این درخت تغییری درش ایجاد کنید، مثلا یه نوع اون به طور طبیعی باید این هسته رو میکاش تو خاک میشد شلیل، حالا اوورده رو تنه هلو مثلا اینو پیوند زدید یه میوه دیگه ای یا شلیل از نوع دیگه رو به وجود آوردید. خب این کار درستی نیست. اسب رو خدا امتال از دوتا اسب پدید می آورد، الاغ رو از دوتا الاغ پدید می آورد. شما اومدید اسب و الاغ رو با هم به اصطلاح ترکیب کردید، مثلا یه حیوان دیگه به اون قاطر به وجود آوردید. بله، خب چرا این کار، مثلا چرا این تصرف یه موجود دیگه به وجود آوردید، یا مثلا از این موجود یه چیز دیگه خلق کردید؟ اینها مثلا فرض کنید بخوام بگیم آیا اصل تصرف در تکوین رو خلاف مشیت تکوین الهی میتونید؟ اینو میشه اثبات کرد؟ وقت این همه آیات روایات که انسان رو استعمارگر میدونه که اصلا استعمرکم، شما اصلا واداشتیم که اصلا استعمار کنید، عمران کنید، آباد کنید، تغییر بدید، صنعت ایجاد کنید، تمدن درست کنید، اینا چی میشه؟ یعنی بشر هم مثل حیوانات باید مثلا همجوری به هیچ دست نزنه به طبیعت و اینجوری زندگی کنه، زندگی باید میکرد مثلا؟ آیا اینطوری بود؟ کی گفته تغییر؟ بله
درستم به اون علم و دانش و اون انا حالا تشریفی نگیریم، میتونیم فرایند واسطه‌گری در خلقت و در ملائکت و در واسطه های خلقت، که حتی اهل بیت هم میگن ما آره میخواستم این رو ارسونم که اینجا باز نمیشه این رو اشکال دونست. حالا نظر حضرت عالی این به نظر برده اومد،
من نمیرم مرادتون چیه. برحال ما میخواییم بگیم آقا نه، حالا اون که فرق نمی کنه، بالاخره اونم سازکار خدا متعاله که فرشته ها هم به کار می گیره. این آقا که این کسانی که بینین آیه استدلال می کنه می خوان بگن آقا انسان قرآن و خدا متعال می فرماد که از طریق پیدایش و ایجاد نطفه امشاج به وجود میاد و این طریق منحصر به فرده، و اگر شما در این تصرف کنید طریق دیگه به وجود بیاد انگار با مشهد تکوین الهی مخالفت کردید. ما بله حالا میرسیم دیگه،
هر میکنم ولی به اذن الله،
بله
مستقلا ما به کف
میرسیم، بله میرسیم به پاسخهای یکی که داریم بحث میکنیم. یکی اینکه میخوام بگیم آقا این که شما میگید که این طریق منحصر به فرد است، نه، داره یک طریقی رو خدا متعال در قرآنش گزارش میکنه. یک دوم اینکه این طریق منحصر به فرد اگر کسی آمد یه راه دیگه هم موازی به وجود این مخالفت است. مخالفته؟ خب کی گفته این مخالفت است؟ من که نمیگم خدایا چنین نکن، چرا داری به این شیوه عمل میکنی؟ کاری به کار خود ندارم. اگر مثلا میرسیم بعد که اصلا من نمی کنم این کار رو، باز اینم کار خداست. ولی حالا علا فرض بگیم آقا این که یک انسانی آمد یه روش دیگه هم به کار برد و ته کرد، انسان پدید آمد، این مخالفت نکرد با اراده تکوین الهیه، یه روش دیگه رو به کار بست، اما این روش خارج از اراده تکوین الهی است. یعنی این آقای که این فرآیند ته کرد شد خدا؟ یا همین آدم هم، همین دانشمند هم داره از همون قوانینی که خدا متعال قرار داده است در عالم تکوین و در چارچوب همون نظام علی معلولی که خدا متعال جعل فرموده است، در همون چارچوب داره حرکت میکنه، داره دقیقا رفته کشف کرده که خدا متعال با چه فرایند و روندی انسان رو خلق میکنه. خدا فرموده است که آقا از اسپرم و اوول من این ترکیب رو درست کردم، حالا کشف کرده که از دو سلول هم همین خاصیت رو داره، یه سلول از نوع مثلا عنصبی و تخمکی مثلا دریافت کنی، یه سلول هم یه نوع دیگر، حالا از این زن، از یه زن دیگه، از یه مرد دیگه. این آمده دید که بله همون خاصیتی رو که اون دوتا سلولی که در رحم به هم میرسند دارند و نطفه میشه و جنین درست میشه، اون خاصیت رو سایر سلول هم داره. سلولهای دیگری هم هست که میشود با ترکیب اونها و تلقی اونها باز همین روند رو طی کرد. نه این دانشمند آمد این خاصیت رو این سلول ها بخشید، این سلول های دیگر، بگه آقا آمد یه سلول جدید خلق کرد، یا به این سلول های خاصیت رو از پیش خود داد، تازه اگر آمد و باز با قواعد و قوانین دیگری همین سلول هایی که میگیم همه توان نیستن، مثلا از سلول فرض کنید که سینه نیستن که قابلیت تکثر داره و تک توان مثلا قابلیت تکثیر شدن به سلول های انواع سلول ها رو نداره، حالا یه دانشمندی آمد باز روش رو پیدا کرد از همین قوانین الهیه که این سلول یک توان رو هم میشه همه توان کرد مثلا، که بتونه بر خودش تکثیر شه و انواع سلول ها تا انواع جواره و اعضا به وجود بیاد از اونها. این باز دوباره از نظام خلقت و از نظام علی معلول خارج شده، از نظام علی معلول خارج نشده که.
اگر در موقع این امکان وجود داشته باشه که به غیر از نطفه ما بتونیم در واقع خلق انسانی انجام بدهیم، جواب هست یا نیست؟ دو تا فرض به این آیه ذهنم میرسه، یکی که اگر به غیر نطفه ما بتونیم این در واقع خلقتی رو ایجاد بکنیم، موجود ایجاد کنیم، بیه اسمی نمیتونیم به غیر انسان
شرف حق انسان اصلا فرض کنید حالا نه میخوام بگم قبل از او اصلا راجع به نطفه فرض بفرمید که با این روند تولید سلول بنیادین ما جنین رو به وجود آوردیم. نطفه در واقع یک سلول زنده است، سلول زنده مذکره و یه خاصیتی درش هست. حالا اگر فرض کنید سلول زنده دیگری این رو به وجود آوردیم، ما نمیتونیم اسم همین مرکب ملقه رو لقیه رو همون هم اسم بذاریم نطفه، اشکال داره. آیا این نوع دیگر از احیان نطفه قلمداد نمیشه؟ یعنی نه تنها اینو به محصول رو انسان مینامیم یا نه نمیمانیم که انسان مینامیم، میخوام بگم حتی اون عنصری رو که جنین از او به وجود آمده رو حالا در این فرایند طبیعی اینجور گفته قرآن کریم که آقا زن و مردی با هم آمیزش میکنن این حاصل به وجود میاد احیانا. اما اگر فرض کنید که بگیم که همون شیوهی که دانشمند انجام میده و ملقهی رو در واقع به وجود میاره که میشه جنین، اونم اسمش نطفه است. بله بله، حالا میرسیم دیگه، اونم توجیهات بعدیه. وانگهی اصلا اینجا قرآن گفته که آیا این آیه لاغل، حالا به این آیه که تمسک شده آیات دیگه ممکنه، این آیه داریم که انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج، اصلا گفته که آیا بعد از آمیزش زن و مرد این نطفه به وجود میاد، در رحم به وجود میاد، از کجا که میخوام بگم این نطفه که گفته میشه لاغل نسبت به این آیه ممکنه کسی بگه آقا اون روندی که طی میشود در قالب تولید سلول بنیادین اونم اسمش نطفه است، چون قرآن نگفته لزومن از آمیزش زن و مرد نطفه امشاد به وجود اومد، میاد نطفه امشاد ما شما رو خلق بکنیم. حالا یک شیوهش این است که یعنی فراینده نه ماهیت قضیه، فرایند فرق میکنه. یه بار فرایند رو از طریق آموزش بین یک زن و مرد اتفاق میفته و میشه نطفه، میشه نطفه امشاج. یه بار دیگه هم با اون فرایند که عرض کردیم که منتهی میشه اسمشو داریم سلول بنیادین، خب شاید بشود که این سلول بنیادین نوعی نطفه است اصلا، چون همون خاصیتو داره. لازم این آیه لااقل این آیه نمیگوید که این نطفه امشاج که ما داریم میگیم حتما زن و شوهری باید باشن، حتما آموزش واقع شده باشد تا بتوان گفت که مبدا انسان است. نه، داره میگه ما از نطفه میافرینیم، نطفه امشاج میافرینیم، اینو داره بیان میکنه. حالا این نطفه امشاج با چه فرایندی پدید میاد که اینجا به محل بحثش که نیست، که نطفه امشاج ممکنه به فرایند آموزش بین زن و مرد باشه، ممکنه به صورت اون فرایندی که سلول مورد به وجود میاد احیانا به وجود داشت. بانگهی لطفه در واقع موجود زیستی حی اولی است در واقع، یعنی با این تلقیحی که صورت میپذیری یه موجود زنده پدید میاد. اینه بانگهی چنان که اشاره فرمودن ما اصلا به قولشون موارد نقص داره. خب خود و خدامدار به اشکال دیگه هم این کارو کرده، به دیگران هم اجازه ده این کارو بکنن، مگر نه این است که خودش میفرماد که ما آدم را از خاک خلق کردیم، قصه عیسی مثل قصه آدم است، یعنی تلخی صورت نپذیرفته. این طوریست، از کجا شما میفهمید طریق منحصره؟ نه خیر، خود خدا گفته یه رد طریق دیگه من دارم، از اون طریق هم استفاده کردم من. حالا در این حالا توضیح بیش از این نیست که بگیم مثلا انسان یاد بگیره نطفه امشاج باید به دست بیاد، فرایند توضیح داده نشده، اما ممکن از بعضی آیات احیانا نیم استفاده بشه کرد. ولی میخوام بگیم که این که این آیین میگن آقا خدا متعال در این آیه داره سنتی رو که منتهی به ایجاد انسان میشود، سنت منحصرش داره توضیح میده، میگیم نه خیر، در آیات دیگه سنن دیگه شو بیان فرموده است. اونجا گفته است که آقا قصه هست عیسی مثل قصه آدم که ما از خاک آفریدیمش، پدر مادری وجود نداشت. اگر شما میگید نطفه امشاج یعنی از به اصطلاح اوول و اسپرم به وجود آمده باشد، یه همچیزی وجود نداشته، مسیح چنین بود نبوده، مادرش عذرا بوده، به قول خود از سمریم سمعلی ها میگه خب لمی هم سسنی بشر، کسی منو مسرح کرد، من با کسی ارتباط نداشتم. پس یه روند دیگر هم باز خدا متعال بیان میفرمود، کما اینکه باز اشاره شد که مسئله خلقت نمیدونم طیر رو به دست هست عیسی. این انسان این کارو
نکرده، یعنی باز نیست این مربوط فکر کنم مثلا اون ارکان سازنده در حیوانات استثنا تو گیاهان مثلا به یه رفتشای بیای برای تولید کشاورزی اینا اینجا میشه.
خب عیسی که مثلا فرض فرمید که میگفت من مرده زنده میکنم، مرده انسانی رو زنده میکنه، یعنی این که استدلال اینه که داره مسیر منحصر به فرد گفته میشه، نه بعد از این مسیر خارج شد، این خلاف هست، انگار مقابله با مشیت تکوینی الهی است. میگیم نه خیر، اینجوری نیست، ما نظائر و طرائق دیگری هم خود خدامتعال بیان میفرماد که برای پیدایش انسان وجود داره، منحصر نیست. و به اضافه اون نکته عمده که عرض کردیم، اصولا انسان و هر فردی وارد شد تو این فرایند بخواد این فرایند طی کنه، ناچار بعد از نظام المعلولی که خدا خالق اون و جائلانه است استفاده میکنه. و کار انسان در و کار دانشمند در این فرایند، جلسه قبل اشاره کردیم، کار اون بادیست که میوزد، مثلا فرض فرمید که تلقیح بین خرمای نر و ماده رو سبب میشه، کار اون پرنده است که تو این گرتا میشین اینجا بلند میشه، کار اون پروانه است، اون شب پره است، اون هر موجود دیگری است که داره این به اصطلاح گرتاهای نرینه رو منتقل میکنه به درخت یا هر این کاره، یعنی خالق نیست، این دانشمند خالق نیست که بگی اومد روند رو تغییر داد، نه خیر، اتفاقا ابزار شد روندی رو که با اون روند خدا متعال انسان رو خلق میکنه خلق بشود. وانگهی و نکته آخر این که اصلا با حالا ببینید، ما اینکه بعضی مدعی شدن زاران خبرها میگن درست نیست، بعضی مدعی شدن راجب انسان کار کردن، ولی به هر حال الان ما داریم حکم اولی شده داریم در حال حاضر بحث میکنیم، از صحبت که ونگهی اصلا میشه عکس این قضیه رو نتیجه گرفت که آقا درسته فرایند تلقیح در رحم از مزاجعت یک زن و مرد محرم، انشاءالله اگر فرض فرمید یک دنیایی از آیات الهیه، اتفاقا وارد شدن تو فرایند تولید سلول بنیادین و امثال اینجور کارهای علمی شاید بشود گفت از حیثی بسیار پیچیده تر، بسیار به دلالت بر نظام عالم، ظرفیت خلقت خدا متعال بیشتر دلالت میکنه که خدا متعال میتواند آنچنان ظرفیتی و خاصیت رو که کسی نداده جز خدا، که این سلول این خاصیت رو این کار کرد رو داره، و این پیچیدگی فوق العاده که در این عالم قرار داده خدا متعال که میشود با یک دو تا سلول آنچنانی با طی اون فرایند آنچنانی آمد و یک انسان رو پدید آورد، چقدر این فرایند پیچیده است و به یه شکلی قریب به این که از هیچ چیز عظیم خلق کردن احیانا، که بگیم آقا این از این دو تا سلول ظاهرن نچندان به درد خور مثلا از جسم یک فرد گرفتن بندوزن از بین میره، هیچ ارزشی نداره، این وقتی در یک شرایطی قرار میگیره یه مرتبه تبدیل میشه به یک بشری دیگری، چقدر خدا متعال راجب این که ببینید ما زرع و شما آیا کشاورز واقعی هستید یا ما، شما نطفه رو یا ما خالق واقعی هستیم، همین فرایند رو میگه تو هیچ کاری نیست، زن و مرد کاری نیستن، کشاورز کاری نیست، زاره واقعی ماییم، انتم تزرعون، شما دارید زراعت میکنید، نه آقا همونی که خیال میکنیم ما داریم انجام میدیم خدا رو انجام میده و نشون میده توحید رو، توحید در خلقت رو، یعنی میشود گفت که آقا به عکسش تصور و توهم شما که شما فکر میکنید این کار مخالفت با مشیت تشریع الهیه تکوینی الهیه است، برعکس کشف مشیت پیچیده تکوین الهی است که میخوایم بگیم ببینید خدا متعال چیکار کرده، خدای منان منم ورود میکنم مسائل پیچیده کشف میکنم، من ابزارم و خدا باز این کارو کرد، در واقع همینجا هم در واقع از صحبت که به یه معنا اعتراف به خالقیت الهی و عظمت آفرینش خدا متعال هست. کمان که در کل آیات، اگر من حالا یه آیه اینجا نوشتم از باب نمونه، و سوره رعد می‌فرماد که و فی الارض قطع متجاورات و جنات من اعناب و زرع و نخیل سنوان و غیر سنوان یسقى بماء واحد و نفضل بعضها علی بعض فالأكل ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. خود خدا داریم که ببینید ما چی کار داریم میکنیم، شاید عالم پیچیده است. در همین خاک، در همین زمین ما انواع درختان و میوه ها رو پدید میاریم، باغ ها، جنات، انگوری، نخیل، خرمایی، کشتارها، کشتارهای نخیلهای تک ریشه، چند ریشه، همه اینا با یه آب به ما این واحد، یعنی در اینی که به ما این واحد محصولات گوناگون رو داریم خلق میکنیم، ولی در این حال که به ما این واحد و نفضل بعد و علا بعد، یکی شیرینه، خیلی شیرینی که کم شیرینی که تلخه، یکی ترشه، یکی گسه، یکی گرمتره، یکی انواع اقسامشو بدید میاریم. این آیات اسلقومنی عقلون اصلا ورود در این پیچیدگی اتفاقا این توحیده. کسی اگر ورود کنه و درست ورود کنه این توحیده. لحظه در مجموع به این آیه به نظر میسه که برای اثبات حکم اولی قول به حرمت در واقع کار تولید سلول بنیادین نمیشه تمسک کرد. دیگه رو وارد آیه دیگه نشویم، آیات متعددی رو تمسک شده و از همین قبیل در واقع استدلال ها شده، بعضی رو بررسی خواهیم کرد در جلسات بعد. در خدمتتون هستیم اگر سوالی مطلبی دارید، اگر اساتیدی که در